بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از تارا عاطفی.
با سلام. به گزارش خبرگزاری ها، دلارام علی فعال اجتماعی در زمینه امور زنان و دانشجویان و از اعضای کمپین 1,000,000 امضا به اتهام شرکت در تجمع مسالمت‌آمیز 22 خرداد سال 85 در میدان هفته تیر تهران به 2 سال و 10 ماه زندان و خوردن 10 ضربه شلاق محکوم شده است. گفته می شود که بخشی از این مجازات به صورت تعلیقی خواهد بود. نسرین ستوده وکیل خانم علی می گوید موکلش تقاضای تجدید نظر خواهد کرد. روزنامه هم میهن که با رأی دادگاه رفع توقیف شده بود، بار دیگر و پس از انتشار 42 شماره با رأی دادگاه توقیف شد. غلام حسین کرباسچی، مدیر مسئول روزنامه هم میهن، به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا در مورد دلیل توقیف مجدد روزنامه گفته است دادسرا طی ابلاغیه کتبی به او فرمان داده که روزنامه دیگر منتشر نشود. به گفته آقای کرباسچی، دادسرا اعلام کرده مراحل دادرسی که زمستان گذشته به رفع توقیف هم میهن منجر شد اشکال داشته است. ایران اتهام ایالات متحده مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی با استفاده از شبه نظامیان حزب الله لبنان اسلحه در اختیار شورشیان شیعه در عراق قرار می‌دهد را رد کرد. محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه با اشاره به گزارش ارتش آمریکا مبنی بر دستگیری یکی از نیروهای عالی رتبه حزب الله در جنوب عراق و ارتباط آن با ایران گفت: متاسفانه دولت مردان آمریکا این روزها به انتشار سناریوهای متوالی دروغین و مضحک بدون ارائه قرائن و مستندات عادت کردند. یک ژنرال ارتش آمریکا روز دوشنبه جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که با استفاده از نیروهای شبه نظامی حزب الله لبنان در عراق، گروه‌های شیعه عراقی را برای عملیات خرابکارانه آموزش می‌دهد. در همین حال شان مکرمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه گفت که ایالات متحده از آنچه دخالت ایران در امور عراق خواند نگران است. و مقام‌های پاکستان روز سه‌شنبه اعلام کردند بر اثر درگیری میان طلاب مسجد لعل و نیروهای امنیتی پاکستان در اسلام‌آباد دست کم 2 سرباز و 4 طلبه کشته شدند.
با سپاس از تارا عاطفی که خلاصه‌ای از مهم‌ترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. دستاوردهای مذاکرات اخیر جورج بوش و ولادیمیر پوتین در خانه پدری بوش. ابراز نگرانی گروه‌های حقوق بشر از وضعیت آیت الله بروجردی در زندان. اعلام فهرست نهایی 250 فلسطینی که قرار است به زودی از زندان‌های اسرائیل آزاد شوند. و گزارش های دیگر. روز گذشته رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در منزل پدری جورج بوش در ایالت مین آمریکا گفتگو کردند. پریشهر فرزام گزارشی دارد از دستاوردهای این مذاکرات.
در یک اقدام مشترک، رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا همکاری خود را در زمینه‌های انرژی هسته‌ای و عدم تولید و گسترش سلاح‌های اتمی اعلام داشتند. این اعلام در فاصله کمتر از 24 ساعت پس از نشست مشترک بوش پوتین در مجتمع خانوادگی رئیس جمهوری آمریکا در کنبانکپورت صورت می‌گیرد. دو رئیس جمهوری میگویند که ما مصمم هستیم نقشی فعال در رابطه با تأمین انرژی هسته‌ای برای کشورهایی که مایلند از آن بهره برداری کنند ایفا کنیم، به ویژه کشورهای در حال توسعه. ما همچنین در این هدف مشترک هستیم که مسئله پیشگیری از تولید و گسترش سلاح‌های اتمی باید عملی شود. پرزیدنت بوش و پرزیدنت پوتین در اعلامیه اقدام مشترک خود میگویند در نتیجه ما به همراه دیگران قصد داریم چهارچوب جدیدی را برای این همکاری پیشنهاد کنیم. با توجه به این مسئله، دولت‌های روسیه و آمریکا با رضایت کامل موافقت‌نامه دو جانبه‌ای را در زمینه همکاری در استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی پیشنهاد می‌کنند. ما بر این دید مشترک هستیم که این موافقتنامه پایه‌های اصلی گسترش همکاری‌های آمریکا و روسیه را در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تضمین می‌کند. حضرت رئیس جمهوری میگویند انتظار می‌رود که این سند به زودی امضا و برای اعمال با توجه به مقررات حقوقی موجود به مرحله عمل درآید. این موافقتنامه بر چند نکته تمرکز دارد: بر تأمین انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای برای کشورهای در حال توسعه در صورتی که تمایل داشته باشند، بر پشتیبانی بسیار قوی از پیمان منع تولید و گسترش سلاح‌های اتمی که با نام NPT شناخته می‌شود، بر حمایت از پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و فراخوانی کشورهایی که تا به حال آن را تایید نکردند برای تایید آن، بر حمایت از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و درک کامل از نیازی که برای گسترش توانایی‌های این سازمان از جمله تأمین منابع مالی بیشتر وجود دارد، بر گسترش استفاده از انرژی هسته‌ای با توجه به قوانین داخلی کشورها و در چهارچوب قوانین بین‌المللی. در اعلامیه اقدام مشترک آمده است که ما آماده ایم مشترکاً و به طور دو جانبه با کشورهایی که استفاده از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز را مد نظر دارند گفتگو کنیم. گفتگو بر اساس حقوق و تعهدات آنان تحت پیمان منع تولید و گسترش سلاح‌های اتمی یا NPT. علاوه بر آن این اقدام مشترک شامل محدوده کاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای دسترسی به سوخت اتمی و طرح روسیه در توسعه زیربنای جهانی هسته‌ای شامل مرکز سوخت اتمی در روسیه نیز خواهد بود. طرح ایالات متحده آمریکا برای تأمین همکاری جهانی در انرژی هسته‌ای و طرح بین‌المللی خود آژانس در تأسیس راکتورهای هسته‌ای و چرخه سوخت اتمی نیز در چارچوب کاری این آژانس قرار خواهد گرفت.
پریچهر فرزام نگاهی داشت به بیانیه مشترک آمریکا و روسیه بعد از دیدار رؤسای جمهوری این دو کشور.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
گروه های حقوق بشری در داخل و خارج از ایران نسبت به وضعیت آیت الله بروجردی روحانی ناراضی زندانی در ایران ابراز نگرانی کردند. گزارش های تایید نشده از صدور حکم اعدام برای این روحانی خبر می دهند. آیت الله بروجردی معتقد به جدای دین از سیاست بوده و اسلام سنتی را تبلیغ می کرد. گلناز اسفندیاری از رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گزارشی در این رابطه تهیه کرده است که میشنویم.
آیت الله کاظمینی بروجردی 9 ماه گذشته را در زندان گذرانده است بدون اینکه اطلاعات زیادی درباره اوضاع او منتشر شود. نگرانی‌ها درباره وضعیت این آیت الله زندانی پس از آن شدت گرفت که برخی از سایت‌های خبری گزارش‌های تایید نشده‌ای را درباره محکوم شدن وی و تعدادی از طرفدارانش به اعدام منتشر کردند. اما خبرگزاری‌های نیمه دولتی ایران فوراً به نقل از مقاماتی که نخواستند نامشان منتشر شود خبر دادند که هیچ حکمی صادر نشده و پرونده آیت الله بروجردی و طرفدارانش همچنان در دست بررسی است. آیت الله بروجردی در مهر ماه گذشته در خانه‌اش در تهران همراه بیش از 100 تن از طرفدارانش بازداشت شد. بازداشت این افراد به دنبال درگیری‌های خشونت‌بار با ماموران انتظامی صورت گرفت. بیشتر بازداشت شدگان بعداً آزاد شدند، اما آیت الله بروجردی همچنان در زندان اوین تهران زندانی است. وی همانند بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی که در بند 209 زندان اوین نگهداری می شوند اجازه تماس با خانواده‌اش را نداشته است و از دسترسی وی به وکیل نیز جلوگیری شده است. گزارش حاکی است که به آیت الله بروجردی حتی اجازه داده نشده که با مادر خود که در هنگام بازداشت وی بیمار شده بود و چندی پیش درگذشت ملاقات کند و ظاهراً وی حتی نتوانست در مراسم خاکسپاری مادرش حضور یابد. دکتر عبدالکریم لاهیچی نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع دفاع از حقوق بشر میگوید آیت الله بروجردی هنگامی که حدود 3 هفته پیش در دادگاه ویژه روحانیت حضور یافت از لحاظ جسمی اوضاع مناسبی نداشت.
این اطلاع از طریق خانواده ایشون به ما رسیده که وضع سلامتی آقای کاظمینی هم فوق‌العاده نگران کننده است و مبتلا به پارکینسونه و چیزی که واقعا بیشتر خانواده او رو نگران کرده اینی که او رو از مداوا هم محروم کردن، یعنی با همین وضعیت او رو به دادگاه میبرند، در دادگاه خیلی تحقیرش میکنند، او رو با دستبند و پابند به دادگاه میبرند.
سازمان عفو بین الملل هم چندی پیش در اطلاعیه نوشت که این نگرانی وجود دارد که وضعیت آیت الله بروجردی در زندان پیامدهای جدی برای جان او داشته باشد. عفو بین الملل افزود که ادعاهای مطرح شده است مبنی بر اینکه آیت الله بروجردی که گفته میشود از بیماری قند، فشار خون بالا و نیز ناراحتی قلبی رنج میبرد، هنگام بازجویی در زندان شکنجه شده است. آیت الله بروجردی چند روز پیش از بازداشت به رادیو آزادی گفت که فشارهای دولتی بر او افزایش یافته است. به همچنین گفت که مقامات وی را به اعدام تهدید کردند. آیت الله بروجردی گفت که علت این فشارها طرفداری وی از اسلام سنتی است.
ما اسلام واقعی را بدون پیرایه‌های سیاسی نشون، اسلام واقعی در مندرجات آیاتی که تفسیری غیر از تفسیر اینها داره، تفسیرش مربوط به 1428 سال سنت پیغمبر، چجوری زندگی کردن پیغمبر که تماماً ضد استبداد بوده، مخالف تبعیض بوده. تا رهبران آسمانیمون کسانی هستن که نان را از دهن خودشون و بچه‌هاشون در می آوردن و به گرفتارها می‌دادن و امروز متأسفانه روی ذخایر عظیمی که این ملت نشسته تماماً فقیرن، انصارن، در بدرن.
جدایی دین از حکومت که آیت الله بروجردی طرفداران است میتواند به عنوان زیر سوال بردن سیستم حکومتی ایران تلقی شود. مقامات ایرانی آیت الله بروجردی را متهم کردند که تعبیر غلطی از اسلام ارائه کرده است. برخی نیز گفتند که وی خود را نماینده امام 12 شیعیان میدانند. این در حالی است که آیت الله بروجردی این اتهامات را رد کرده است. برخی از گزارش‌ها حاکی است که آیت الله بروجردی و حدود 20 تن از طرفدارانش به محاربه، اقدام علیه امنیت ملی، تحریک افکار عمومی و نیز نامشروع خواندن ولایت فقیه متهم شدند. اما دکتر لاهیجی میگوید به خاطر عدم شفافیت سیستم قضایی ایران و نیز دادگاه ویژه روحانیت، امکان تایید گزارش‌ها درباره اتهامات علیه آیت الله بروجردی وجود ندارد. اما وی معتقد است که آیت الله بروجردی و طرفدارانش تنها به خاطر عقاید خود محاکمه می‌شوند.
آقای کاظمینی بروجردی طرفدار اسلام غیر سیاسی است و خب فقط به خاطر عقیده‌ای که داره، بیش از 9 ماهی که او و عده‌ای از پیروانش رو دستگیر کردند، در وضعیت بسیار سختی اونها در زندان هستند، خانواده‌هاشون نگرانند و میگن که با اونها بدرفتاری شده برای اینکه از اونها اقرارهای تلویزیونی بگیرم.
دکتر لاهیجی میگوید مقامات ایرانی باید فوراً این افراد را که وی از آنها به عنوان زندانیان عقیدتی یاد میکند آزاد کند.
کلناز اسفندیاری نگاهی داشت به نگرانی‌های موجود در رابطه با زندانی بودن آیت الله بروجردی، روحانی ناراضی در زندان‌های ایران. اما در همین زمینه گزارش دیگری داریم از یک روحانی ناراضی دیگر. آیت الله حسین علی منتظری از مراجع تقلید شیعه اخیراً به پرسش‌های خبرنگار بی بی سی در زمینه مسائل ایران و سیاست‌های نهادهای حکومتی پاسخ گفته است. آیت الله منتظری به بی بی سی گفته است هرچند اکثریت مردم مسلمان و مخالف با بی‌حجابی و بی‌بندوبایی هستند و نباید حقوق آنان نادیده گرفته شود، اما از طرف دیگر تامین حقوق اکثریت باید با روش منطقی و معقول و مفید و مؤثر انجام شود، نه با زور و ارعاب و برخوردهای فیزیکی و خشن. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، با توجه به سخنان آیت الله منتظری میگوید با توجه به اینکه در ایران تعداد فقهایی که اینگونه میاندیشند کم نیستند، اما سرکوب آزادی‌های مشروع همچنان ادامه دارد. مهرنگیز کار:
هنوز از ایران صدای آن دسته از مراجع دینی به گوش میرسد که پیرامون نقض آزادی‌های فردی و حقوق انسانی سخن میگویند و هشدار میدهند که نقض حقوق بشر در حکومت دینی نه برای دولت مفید و خوش عاقبت است، نه برای دین و نه برای مردم. آیت الله منتظری مرجع دینی منتقدی است که در این باره هرگز سکوت نکرده است. اخیراً وی در مصاحبه با خبرگزاری بی بی سی پیرامون مهمترین مسائل حقوق بشری ایران، نظراتی که مبتنی بر تفاسیر وی از دین است ابراز داشته و مثلا در زمینه آزادی‌های دانشگاهی گفته است: اصولا آزادی فکری و سیاسی در مراکز علمی و فرهنگی نباید محدود گردد، مگر اینکه مخل به آزادی و حقوق دیگران باشد. به جای این محدودیت ها باید زمینه پاسخ به شبهات دانشگاهیان را فراهم نمود. همچنین محروم ساختن دانشگاه از اساتید متبحر به خاطر اختلافات فکری و سیاسی، ظلم به دانشگاه و محیطهای علمی و خلاف شرع و عقل سلیم است. وی همچنین درباره آزادی مطبوعات گفته است: منع روزنامه نگاران از سخن گفتن درباره حقوق بشر و اوضاع اقتصادی در افکار عمومی تأثیری ندارد. بالاخره معیار رضایت عامه مردم است. مردم از اوضاع خودشان بهتر از هر کس دیگری آگاه هستند. تلقی معمولی از منع مذکور سلب آزادی بیان است. آیت الله منتظری اما از تحریم‌های شورای امنیت انتقاد کرده و گفته است تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران کاری است ظالمانه و هرگز با شعارهای حقوق بشری دولت‌های ذی‌نفوذ در آن سازمان جهانی تناسبی ندارد. البته دولت ایران نیز نباید بهانه و سوژه به دست قدرتمندان بدهد. امیدوارم فشارهای غرب بهانه‌ای برای سرکوب بیشتر آزادی‌های مشروع نباشد. به هر حال دستیابی ملت ایران به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز حق آنان می‌باشد و دولت‌های ذی‌نفوذ حق ندارند مانع آن بشوند. با آنکه نظرات سیاسی دینی آیت الله منتظری در ایران خاص ایشان نیست و تعداد فقهایی که این گونه می اندیشند زیاد است، اما مدیران امنیتی، اطلاعاتی، قضایی و اقتصادی کشور همچنان به سرکوب آزادی‌های مشروع مردم ادامه می‌دهند و در آخرین اقدام محمد صدیق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را دستگیر و زندانی کردند. این درجه از تضاد رفتار و هنجار حکومتی با نظرات کارشناسان معتبر دینی به خوبی نشان می‌دهد از دین به سهولت می‌توان ابزاری ساخت برای سرکوب با هدف حفظ و تداوم اختناق.
مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، نگاهی داشت به تشدید سرکوب آزادی‌های مشروع مردم ایران از نگاه آیت الله حسین علی منتظری، روحانی ناراضی و از مراجع تقلید شیعیان. شنوندگان عزیز به رادیو فردا گوش می‌کنید، با ما باشید. به سالگرد حادثه 18 تیر نزدیک می‌شویم و هر شب در مجله شبانگاهی مصاحبه و گزارش‌های ویژه‌ای به مناسبت 8 سالگرد واقعه کوه دانشگاه برای شما خواهیم داشت. شب گذشته مصاحبه مهرداد لهراسبی را شنیدید. مهرداد لهراسبی در واقعه کوی دانشگاه دستگیر شد و بعد از سپری کردن 8 سال در زندان چند ماه پیش به صورت مشروط آزاد شد. و اما امشب مهتاب فرید مصاحبه‌ای دارد با پیمان عارف که شاهد عینی نارامی‌های دانشگاه تبریز بوده است که با هم می‌شنویم. پس از اعتراضات گسترده دانشجویان دانشگاه تهران که از شب 17 تیر ماه آغاز شد و انتشار اخبار آن در روزنامه‌های سراسری و خبرگزاری‌های بین‌المللی، اعتراضات در دیگر دانشگاه‌های ایران نیز آغاز شد. یکی از این حوادث حادثه 20 تیر دانشگاه تبریز بود. دانشجویان معترض در حمایت از دانشجویان معترض تهران دست به اعتراضات گسترده زدند که به ورود پلیس به درون دانشگاه و ضرب و شتم دانشجویان معترض در صحنه دانشگاه منجر شد. پیمان عارف که در آن موقع 19 سال داشته، یکی از شاهدان عینی حوادث دانشگاه تبریز بود. خاطرات پیمان عارف را از زبان خودش می‌شنویم.
خاطرات زیادی دارم از اون روز، از کشته شدن مجمع توکلی، از دستگیری‌ها، از حمله مستقیم و تیراندازی مستقیم به سمت دانشجویان، ورود به دانشکده ها و تخریب دانشکده ها توسط نیروهای وابسته به نهاد نظامی و نیروهای شبه نظامی وابسته به نهاد نظامی سپاه پاسداران فی الواقع یک جهنم واقعی. الان که برمیگردم به 8 سال پیش فقط در یک جمله میتونم بگم بله، یک جهنم واقعی رو من میتونم از 20 تیر دانشگاه تبریز از یک شنبه سیاه براتون ترسیم بکنم.
توضیح بده این داستان کشته شدن مژگان چی بود در تبریز؟
مژگان توکلی دانشجوی مکانیک دانشگاه تبریز بود. روز یک شنبه 20 تیر از حدود ساعت 4 بعد از ظهر که نیروهای لباس شخصی البته با حمایت کامل نیروهای پلیس ضد شورش وارد دانشگاه تبریز شدند، یک بخش قابل توجه یا یک لایه قابل توجه از اینها نیروهای شبه نظامی بسیجی بودند که از سنین خیلی پایینی هم برخوردار بودند، یعنی دبیرستان رو بین اینها داشتیم که همشون هم مسلح بودند و مسلح به اسلحه‌هایی بودند که از پایگاه‌های مقاومت بسیج در اختیارشون قرار گرفته بود. البته پایگاه‌های مختلف سطح شهر نهایتاً اجتماع کرده بودند تو بیت آیت الله مشتهی شبستری، محسن مشتهی شبستری، البته در بیت های شبستری. آیت شبستری ظاهراً سخنرانی بسیار شورمندانه برشون انجام داده بودن و از اونجا روانه دانشگاه شده بودن. اینها با تیراندازی مستقیم وارد دانشگاه شدن. تیراندازی مستقیم که میگم شاید الان بعد 8 سال نتونم عمق فاجعه و عمق تراژدی اتفاق افتاده رو باز توضیح بدم. حدود ساعت 5 بود فکر میکنم که در همون لحظات من هم دستگیر شدم. مژگان توکلی جلوی دانشکده علوم تربیتی، یعنی دانشکده‌ای که بین دانشکده کشاورزی و علوم اجتماعی ادبیات یک سوی آن اون دانشکده قرار داره و علوم اجتماعی سابق در سوی دیگر، در همون منطقه بود که اینها پیشروی کرده بودن به سمت داخل دانشگاه و نهایتاً این دانشکده که میگم تقریبا وسط دانشگاه تبریز میشه، جلوی دانشکده علوم تربیتی مورد ثابت تیر قرار گرفت. البته که من تنها حسی که در اون لحظه داشتم حس نجات خودم بود. یعنی شما در یک موقعیتی قرار میگیریم که فقط میخوای باران گلوله هست، سیل گلوله هست که به سمت روانه هست و فقط در اون لحظه فکر میکنی که در برابر فقط به چه شکلی خودت رو نجات بدی و فقط داری فرار میکنی.
مصاحبه مهتاب فرید را با پیمان عارف، یکی از شاهدان عینی حوادث 20 تیر دانشگاه تبریز شنیدید. فردا شب در همین ساعت حرفهای منوچهر محمدی را درباره واقعه کوه دانشگاه در سال 1378 خواهید شنید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
اسرائیل فهرست نهایی 250 فلسطینی که قرار است از زندان‌های اسرائیل آزاد شوند را تهیه کرده. با وجودی که آزادی این زندانی‌های فلسطینی بخشی از تلاش‌های صلح خوانده می‌شود، اما بسیاری از مردم اسرائیل و فلسطینی تردید دارند که این اقدام در پیشبرد روند صلح مفید باشد. مهدیه جاوید گزارش می‌دهد.
اسرائیل فهرست نهایی 250 زندانی فلسطینی که قرار است از زندان‌های این کشور آزاد شوند را تهیه کرده است. این زندانی ها از اعضای جنبش فتح محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطینی هستند که از حمایت غرب برخوردار است. پس از اینکه شبه نظامیان حماس کنترل نوار غزه را به دست گرفتند، محمود عباس و دولت میانه روی او در کرانه غربی رود اردن مستقر شدند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل میگوید آزادی این زندانی های فلسطینی نشانی از حسن نیت اسرائیل به محمود عباس است، از آنجایی که رهبر فلسطینی خشونت را محکوم کرده و از تلاش‌های صلح حمایت می‌کند.
I promised the Palestinians that our government آقای اولمرت میگوید به فلسطینی ها قول داده بود که دولت اسرائیل به عنوان یک همیار واقعی به دولت جدید فلسطینی که خالی از اعضای حماس باشد فرصتی خواهد داد. اما برنامه اسرائیل برای آزادی زندانی های جنبش فتح مورد انتقاد اسرائیلی ها و فلسطینی ها قرار گرفته است. فلسطینی ها از این طرح سرخوردند، زیرا اکثر این 250 زندانی از کسانی هستند که دوران محکومیتشان تقریباً به پایان رسیده است. مصطفی برقوتی، سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید اگر اسرائیل به راستی میخواهد حمایت خود از دولت محمود عباس را نشان دهد، باید بیش از اینها انجام دهد.
They're restricting their support by declaring that they will release only 250 prisoners out of 11.
آقای برقوتی میگوید آنها اسرائیلی ها با اعلام اینکه تنها 250 تن از زندانی های فلسطینی را آزاد می کنند دارند حمایت محدودی از محمود عباس نشان می دهند، زیرا در حال حاضر 11,000 فلسطینی در زندان های اسرائیل هستند و اسرائیل هر ماه نزدیک به 200 فلسطینی دیگر را نیز بازداشت می‌کند. در حالی که فلسطینی‌ها آزادی این 250 زندانی را گام کوچکی محسوب می‌کنند، اسرائیلی‌ها معتقدند این گامی بیش از حد بزرگ است. ربی استوردوز اسرائیلی است که فرزند خود را در یکی از حمله‌های فلسطینی‌ها از دست داده است. میگوید آزادی زندانی های فلسطینی به معنای ترور بیشتر است.
To free individuals who are almost without question going to perpetrate many more murders as has been the case.
آقای ویز میگوید آزادی افرادی که بدون شک قتل های بیشتری را مرتکب خواهند شد، قطعا به معنای فاجعه های بیشتر برای کل ملت اسرائیل است.
Spell disaster for the nation at large.
دولت اسرائیل به شهروندانش اطمینان خاطر داده و تاکید دارد هیچ شخصی که به گفته آنها خون اسرائیلی بر دستانش باشد را آزاد نخواهد کرد. دولت اسرائیل این اصطلاح را برای کسانی به کار می‌برد که مستقیماً در حمله به اسرائیل نقش داشتند.
مهدی جاوید نگاهی داشت به تردید بسیاری از مردم اسرائیل و فلسطینی در مورد آزادی 250 زندانی فلسطینی در روند صلح خاورمیانه. اما گزارش آخر مربوط است به عملیات تروریستی در کشور یمن. روز دوشنبه طی یک بمبگذاری انتحاری در یمن 7 جهانگرد اسپانیایی و 2 راهنمای یمنی آنها کشته شدند. این حمله در 150 کیلومتری شرق صنعا پایتخت یمن صورت گرفت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این بمبگذاری را نپذیرفته است، ولی مقامات یمنی این بمبگذاری را با شبکه القاعده مرتبط می‌دانند. جزئیات بیشتر را از هومن سیسان می‌شنویم.
روز سه‌شنبه دولت یمن اقدامات امنیتی در این کشور را گسترش داد. این اقدام یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که در یک بمب‌گذاری تروریستی 7 جهانگرد اسپانیایی و 2 یمنی در استان مریب در 150 کیلومتری شرق صنعا کشته شدند. مقامات یمنی این بمب‌گذاری را به گروه القاعده منسوب کردند. البته هنوز هیچ گروهی مسئولیت این بمب‌گذاری را نپذیرفته است. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن گفت که دولتش هفته گذشته تهدیدی مبنی بر بمب‌گذاری دریافت کرده بود. آقای صالح مبلغ 75,500 دلار پاداش برای ارائه اطلاعات در زمینه شبه نظامیان مسئول این بمب‌گذاری تعیین کرده است. میگوئل انجل مورانتیوس وزیر امور خارجه اسپانیا هم شب دوشنبه این بمب‌گذاری را محکوم کرد. آقای مورانتیوس همدردی عمیق خود را به خانواده قربانیان ابراز و این اقدام تروریستی را شدیداً محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری رویتر، شبکه القاعده هفته گذشته طی اطلاعیه‌ای خواستار آزادی برخی از اعضای این شبکه توسط دولت یمن شد و تهدید کرد در صورت عدم توجه به درخواستشان عکس‌العمل نشان خواهد داد. همکنون سفارت آمریکا در صنعا تمامی مسافرت‌های خارج از پایتخت را لغو کرده و به شهروندان آمریکایی نسبت به مسافرت در سراسر این کشور هشدار داده است. رئیس جمهوری یمن به خبرنگاران گفت که جسد بمب‌گذار انتحاری مورد آزمایش‌های ژنتیکی قرار خواهد گرفت تا هویت وی روشن شود. وی گفت بر اساس شواهد موجود این بمب‌گذار یک عرب غیر یمنی بوده است.
بمب‌گذاری انتحاری در یمن و کشته شدن 7 جهانگرد اسپانیایی در گزارش هومن سیسان. در پایان مجله خبری شبانگاهی به این خبر کوتاه توجه فرمایید. روزنامه همیهن که با رأی دادگاه رفع توقیف شده بود، بار دیگر و پس از انتشار 42 شماره با رأی دادگاه توقیف شد. غلام حسین کرباسچی مدیر مسئول روزنامه همیهن به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است دادسرا طی ابلاغیه کتبی به او فرمان داده است